بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در اشکال سومی که بر نظریه استاد شهید مطهری وارد شده است چند نکته مطرح شده. اولین نکته این است که گویی آیه شهید مطهری خواسته است از راه کمال فقه یعنی فقه اسلامی اثبات کند خاتمیت را، یک، و اثبات کند کمال دین اسلام را به طور مطلق، دو، یعنی از راه کامل بودن فقه این دو نکته را خواستن اثبات بکنن. ازا اشکال کردن که اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که فقه اسلامی از کمال برخوردار است دلالتی ندارد بر این که بتوانیم از راه آن خاتمیت را نتیجه بگیریم، یعنی ختم نبوت را، و نیز بتوانیم کمال دین اسلام را در همه زمینه ها نتیجه بگیریم. یعنی یک در حقیقت دلیلی است نسبت به مدعا اخص است که عرض کردیم ایشان نخواستند چنین نتیجه ای از کمال فقه یعنی جامع بودن فقه اسلامی چنین نتیجه ای نخواستند بگیرند، زیرا که اصل خاتمیت را، ختم نبوت را ایشون استاد مطهری به عنوان یک مسئله ضروری اسلام مطرح کردند. وقتی ضروری شد معنیش این است که اصلا نیازمند به اثبات نیست، یعنی ادله نقلی وحیانی به قدری داره که جای شک و شبهه‌ای در آن نیست برای یک فرد مسلمان. این یک نکته. نکته دوم این که ایشون نخواستند از راه این که فقه اسلامی توانمند است در برآوردن نیازهای مربوط به حوزه مسائل حقوقی نخواستند از اینجا کمال اسلام را نتیجه بگیرند. از کردن راه اثبات کمال دین، کمال اسلام، یکی عقل است یکی نقل است. دلیل عقلیش این است که وقتی خاتمیت اثبات شد و مسلم گرفته شد لازمه ی لاینفکش کمال دین است، چون اگر دین به کمال نرسیده و نبوت ختم شده این با اصل برهان ضرورت نبوت بر اساس حکمت منافات داره. همون دلیلی که اصل نبوت را اثبات می کند همون دلیل کمال دین را با فرض خاتمیت، کمال دین را با فرض خاتمیت همان دلیل عقلی اثبات می کند. این به لحاظ دلیل عقلی و از داره دلیل نقلی هم که هم در قرآن کریم تصریح شده است به کمال دین، آیه اکمال دین و کمال دین، هم روایات بیانگری این مطلب هستند. بنابراین این مطلب که ایشون اشکال میگیرن بر استاد مطهری واقعا اشکالی است که اصلا وارد نیست و ایشون در صدد بیان این مطلب نبوده. حرف خلاصه استاد مطهری این بوده است که امروزه یعنی در زمان ایشان این سوال برجسته است به صورت یک اشکال، به صورت یک سوال جدی که قوانین اسلام که ثابتند چگونه میتوانند به نیازهای انسان در زندگی اجتماعی که متحولاً پاسخ بدن. مسئله ربط بین ثابت و متغیر است. ایشان در صدد حل این مشکل بوده ولذا آمده است هم در مقوله تحول یعنی مثلا مقتضیات زمان و عوامل تغییر بحث کرده و هم در جانب اسلام که امر ثابت است بحث کرده. خلاصه پاسخ استادم این است که نه مسئله زمان و نیازهای انسان یا مقتضیات زندگی همش متحول است که بگوییم هیچ شأن ثابتی ندارد، به ویژه آن چیزهایی که به جنبه‌های حقوقی برمیگرده، ارزشی برمیگرده، حقوقی برمیگرده، اینا ثابتن، هرچند شرایط زندگی متحول میشه. یک این طرف قضیه ایشان آمده است، گفته است که همه چیز متحول نیست. در مورد اسلام هم فرمودن که اینجور نیست که همه ثابت باشه، به این معنا که یک سازوکاری را اسلام تعریف کرده که در عین ثابتات و قوانین ثابت متغیرات را تأمین میکنه، یعنی هم احکام ثابت داره هم احکام متغیر داره. این خلاصه پاسخی است که شهید مطهری داده است، حالا با یک عناوین و قواعد و مقرراتی که دیگه اینا توضیح دادیم. خب این انصافا بحث جذابی است، بحث جالبی است، یعنی به حق باید گفت که ایشون نسبت به این معضل خیلی خوب جواب داده. خب حالا آیا سوالهای دیگری هم داریم، مسائل دیگری هم داریم باید تر بشود؟ خب ببینیم. پس این راجع به نکته اول. بعد نکته دوم یا اشکال دوم این بود که گفتن به جا بود که استاد مطهری در بحث کمال اثبات کمال دین یا تبیین کمال دین اسلام و توانمندی اسلام به پاسخگویی به مسائل جدید، به جا بود که علاوه بر حوزه فقه به مسئله نسبت علم و دین هم می پرداخت، نسبت فلسفه یا عقل و دین را هم بررسی می کرد، چون که شبهه مطرح است به نام شبهه تعارض علم و دین یا تعارض عقل و دین. چطور شما آمدید مسئله یا مشکل متغیرات را در مواجهه با ثابتات اسلام اینا مطرح کردید؟ جا داشت که این دو مسئله مهم را هم می‌پرداختید. در واقع اینو می‌خوام بگویم یک نوع کمبودی در بحث استاد خلایی هست، جامع نیست. یک زاویه را ایشون بررسی کرده اما این دو مسئله هم در زمان ایشون مطرح بوده، چرا اینا را بحث نکرده؟ این خلاصه اشکال بعدی است. خب حالا عرض بنده این است که آیا واقعا همین طوره که ایشون گفته، یعنی مرحوم شهید مطهری به بحث علم و دین و مسئله عقل و دین یا فلسفه و دین اصلا نپرداخته؟ در آثار ایشون، آثاری که در صدد پاسخگویی به مشکلات زمان بوده، چون خود شهید مطهری میگوید آثاری که من دارم ولو متفاوتن، بعضی ها فلسفی هن، بعضی ها فقهی هن، بعضی ها کلامی هن، بعضی ها تفسیری هن، می فهمند، اما یک وجه مشترک همه اش داره و آن این است که همه در صدد این هن که مشکلات عصر ما را پاسخ بگوین. یعنی تمام آثاری که ایشون می فهمند من دارم به این مقوله توجه داره، مسئله یابی، نیازشناسی و پاسخگویی. پس بنابراین ما بایستی برویم سراغ آثار ایشون، اکتفا نکنیم به کتاب مقاله ختم نبوت که جناب آقای سروش در این نقدی که کرده اند، آدرسی که داده اند عمدتا همین کتابه، یعنی همین نوشته است که به عنوان یک مقاله در کتاب محمد خاتم پیامبران که مجموعه مقالات سندان آسابه اونجا چاپ شده بوده، ایشون هم از همونجا آدرس داده، در همون ختم نبوته که بعدا هم به صورت کتاب چاپ شد. یا آدرس دیگری هم که آقای سروش داده است از آثار شیخ مطهری، کتاب همشد خاتمیت است، سخنرانی هایی است که در حوزه همون بحثه، در واقع این تبیین همون مقاله ختم نبوت، 5-6 تا سخنرانی است. خب من عرض میکنم که شما که دارید به ایشون نقد میکنید، نمیبایستی فقط به این دو منبع و دو کتاب و اثر اکتفا میکردید، میگفتید که اینجا علم و دین را نیاورده، بحث عقل و دین را یا فلسفه دین را نیاورده. خب جاهای دیگر چطور؟ آثار دیگر ایشون چطور؟ ایشون که نگفته که من میخواهم در این مقاله یا در این گفتمان ها به تمام مسائل مربوط عصر ما مطروحه بحث عصر ما بحث پاسخ بدهم. اگه چنین چیزی گفته بود برای اشکال بود، جای اشکال بود. ایشان در این مبحث فقط خواسته است مشکل نسبت بین ثابت و متغیر را حل کنه و حل کرد. علم و دین را کجا پرداخته؟ در آثار دیگری. عقل و دین را پرداخته است در آثار دیگر. نه متعرض شده ایشان اصفهان. حالا به عنوان نمونه بنده برای اینکه مستند باشه عرض میکنم خدمتتون، در باب علم و دین جاهای مختلف ایشان متعرض شده است. یکیش همین کتاب انسان و ایمان است، اولین دفتر از مجموعه مقدمه بر جهانبینی اسلامی، اولینش همین انسان و ایمان. در کتاب مقالات فلسفی، در کتاب در بحث همیشه که مسئله حیات، در رسی مسئله حیات، روح، مسئله روح، اونجاها به این پرداخته که این قصه تعارض علم و دین ریشه یهودی دارد، مسیحی دارد، به اسلام ربطی ندارد. یعنی از نظر تفکر اسلامی ما اصلا چیزی به نام تعارض علم و دین نداریم، نمیتونیم داشته باشیم، جایی نداره اصلا. این معضل، معضل دیگران است، به ما ربطی نداره. حالا من یه تیکه عبارت ایشون را یادداشت کردم که هم متعرض شده، یعنی متوجه بوده، متعرض شده و هم موضع خودش را مشخص کرده. خب بالاخره موضع داره. حالا کسی آمد با موضع شما را ما نقد داریم، بسیار خوب، اما اینکه بگوییم مدفور بوده است، توجه نکرده، درست نیست. باید متاسفانه در جهان مسیحیت به واسطه یه برخی قسمت‌های تحریفی تورات اندیشه‌ای در اذهان رسوخ یافته است که هم برای علم گران تمام شده و هم برای ایمان. آن اندیشه، اندیشه تضاد علم و ایمان است. این برداشت است که، همین برداشت است که تاریخ تمدن اروپا را در 1500 سال اخیر به عصر ایمان و عصر علم تقسیم می کند. 1000 سال یعنی دوران حاکمیت کلیسا قبل از رنسانس دوران چی بوده؟ دوران ایمان. حالا این 500 چند صد سال بعد از آن، این چه دورانی است؟ از رنسانس به این طرف، این دوران علمه. یعنی آمدن این را دو بخش کردن، دورانی که ایمان و دین حاکم بوده و دورانی که علم، و علم و ایمان را در مقابل یک دیگر قرار میدهد. در صورتی که تاریخ تمدن اسلامی تقسیم می شود به عصر شکوفایی که علم و ایمان است و عصر انحطاط که علم و ایمان توأما انحطاط یافتند. تمدن اسلامی اینجوریه. اون وقت که دوران شکوفایی است، هم علم و هم ایمان با هم شکوفا شد. حالا که عصر انحطاط شده، هر دو با هم انحطاط پیدا کرده، یعنی نه از هم جدا نمیشن. در تمدن اسلامی اینا با هم هم رشدشان با همه، افولشان اگر باشه با همه. ما مسلمانان باید خود را از این برداشت غلط که خسارتهای جبران ناپذیر بر علم و بر ایمان و بر انسانیت وارد کرد بر کنار بداریم و کورکورانه تضاد علم و ایمان را امری مسلم تلقی نکنیم. انسان و ایمان صفحه 19 تا 22 این چند تا عبارت که من یادداشت کردم. قبلا هم من خدمتتون عرض کردم، حالا دیگه مجال نیست، من یادداشت زیادتری دارم تو همین قسمت ها، خب چون مجال کم هست ایشان و میخواد یه تکش بخوانم. میفهمد که این مطلب که اسلام عقل را یکی از منابع چهارگانه استنباط احکام شرعی میداند، یعنی در درون دین میداند نه بیرون دین، بیانگر این است که دین اسلام به تضاد میان عقل و کتاب آسمانی و سنت قائل نیست. عقل را با وحی مقابل هم قرار نمیده، زیرا اگر به این تضاد معتقد بود آنها را در عرض یک دیگر قرار نمیداد. یه ادیان دیگر این کار را میکنن، اونا به خاطر اینکه مشکل دارن و دین اسلام اینجور نیست. این رو در اسلام و مقتضیات زمان اون که خوندم جلد 2 صفحه 31. باز یه جای دیگه میفرماید وقتی میگوییم عقل حجیت دارد، علم را هم شامل است، زیرا مقصود چیزی است که یقین آور است. حالا یقین هم به مقوله تشریح دیگه، این زمان اطمینان تا بره بالا، درجه نازلش اطمینان تا بره بالا که یقین آور است. بنابراین اگر علم زیان آور بودن فعلی را اثبات کرد، فقه می تواند بر اساس آن و به استناد به عقل بر حرمت آن فتوا بدهد. یعنی خلاصه ریشه برمیگرده به این که اسلام عقل را در درون دین جا داده، از منابع دین میدانه، حجت میدانه. چون اینجوری فکر میکنه دیگه چرا بیاد تعارض بین بحث عقل و دین و اینها داشته باشه. مثلا عرض کنم زیادتر هست، حالا دیگه چون فرصت کم داریم، ایشون مثلا یک مقاله ای داره در کتاب 20 گفتار، یک مقاله ای دارد، یعنی در واقع گفتاری دارد، 12 گفتار از کتاب 20 گفتار، از همش راجع به علم اسلام و علم. پس یه جا اگه خواستید رجوع کنید در کتاب 20 گفتار، گفتار 12 بحث نظر اسلام را درباره علم و نسبت اسلام را با علم بحث کرده، اونم خیلی جالبه، بحث خوبیه. اتفاقا به همین بحثم پرداختم، حالا از کلم یاد داشته من این مقداری که وقت داشتم رجوع کردم، همینی داره ایشان. اگر در اون کتاب چه نیاورده یا در اون مقاله نیاورده که خب باید جای دیگری باید رفت دنبال کتاباش گشت. ایشان در کتاب اسلام و مقتضیات زمان جلد 2 صفحه 38 و 39 می فرماید بحث این که اگر احیانا یک رأی عقلی با یک مطلبی که در کتاب و سنت آمده معارض شد چه باید کرد؟ فرودش رو مطرح می‌کنه. یه فرضش این است که بگوییم هر دو قطعی هست، عقل قطعی با کتاب، یعنی وحی قطعی، میگه اصلا این مورد نداره، یعنی میفهمن فقهای اسلام میگن این فقط یه فرض است، هیچ ما نداریم، قطعی با قطعی نمی‌جنگه، نداریم چنین چیزی. باقی میماند چه؟ هر دو ظنی، یکی یقینی دیگری ظنی، غیر از این که نیست که، صور اینهاست. یقینی با یقینی که نداری، یعنی یک نصی از کتاب مجید باشد با یک عقل قطعی معارض نیست. حالا هر جا که یکی یقینی بود دیگری ظنی بود، یقینی مقدم است، خواه عقل باشه خواه اون کتاب و سنت باشه، اون یقینی در واقع حاکم است. حالا اگر هر دو ظنی شد، اونجا رفت سراغ مرجحات، اون نیازمند اجتهاد و تعبیر چیز داره، به صورت دقت بیشتری داره. من عرضم حالا این است که نمیتونیم ما بگیم آیه استاد مسحری قضیه علم و دین، تعارض علم و دین و این مسئله رو اصلا بهش توجه نداشته، تو آثارش نیاورده، خلا آورده جاهای مختلفی آورده، باید دست و نمگشت. در باب فلسفه هم که اصلا از عجایب روزگار است، اصلا عایشه مطهری در باب فلسفه و نسبت فلسفه با دین خیلی حرفا داره، خیلی حرفا داره که میفهمد که دین و اسلام مخالف فلسفه نیست بلکه مشوق فلسفه است. یک، یعنی عقل فلسفی، تعقل فلسفی اسلام باش مخالف که نیست، مشوقه. خود اسلام در متن قرآن و روایات در این حوزه، یعنی تعقل فلسفی، راهگشاست، وارد شده. آیات معارف قرآن و روایات ائمه مثلا امیرالمومنین و اینها، اینم دو، هم قرآن کریم و اسلام به تفکر فلسفی توصیه می کند، برهان می خواهد، تعقل و تفکر رو تشویق می کند، هم خودش عملا این عرصه را گشوده، و ثالثا در پرتو معارف وحیانی در این حوزه عقل فلسفی رشد کرده. یعنی فلسفه وامدار وحی است در اینجا، نه با هم معارض که نیستن هیچ، بلکه توانسته است به یک قله‌هایی یا به یک مراحلی از کمال هم برسد. اینا حرفای شهید مطهریه دیگه، در باب فلسفه و دین، فلسفه و اسلام. جاهای مختلفی داره اینا رو، شاید بهتر اینجا همون کتاب سیری در نهج البلاغه است. اونجایی که از الهیات، بحث الهیات در نهج البلاغه بحث کرده، همینایی که من عرض میکنم خدمت شما، اینا رو آورده. صفحه کتاب من 76-77، صفحه 76 و 77، مثلا فصلش عنوانش از الهیات در نهج البلاغه. به نظرم یکی دو فصل هم باشه این قسمت، خیلی بحثای خوبی ایشون داره اونجا. این که میفرماید اگر کسی مرا یک عبارتی یاد داشت کردم اینا ها، یک تکش رو بخوانم بد میشه، موید حکمت الهی شرق از برکت معارف اسلام بارور شد. اینا با هم ناسازگار که نیستن هیچ. حکمت یعنی فلسفه شرق از معارف اسلام تونسته تغذیه بکنه. چه تعارضی با هم دارن؟ تغذیه میکنه اصلا. اسلام اینجوریه، خیلی مهمه، اسلام از در منبع معارف تغذیه کننده یه عقل فلسفی است و رشدش داده، خیلی مهمه. بله. و استحکام یافت و بر یک سلسله اصول و مبادی خلل ناپذیر بنا شد، ولی حکمت الهی غرب از این مزایا محروم ماند. اگر کسی بخواهد در این زمینه مقایسه‌ای بکند، لازم است در اطراف برهان وجودی که از آن سلب مقدس تا دکارت و اسپینوزا و لایبنیتس و کانت و دیگران به بحث و رد و قبول آن پرداختند مطالعه کند، آنگاه آن را با برهان صدیقین صدر و متعلهین که از اندیشه های اسلامی و مخصوصاً کلمات علی علیه السلام الهام یافته است مقایسه نماید، تا ببیند تفاوت ره از کجاست تا به کجا. این از این جور حرفا خیلی داره ایشان در مباحث فلسفه، من را یه نمونه خواستم از من. اینا راجع به این نکته. پس این اشکالی که آقا شما بایستی علم و دین و نمیدونم فلسفه و دین را هم بهش میپرداختید، عرض بنده این ازشون پرداخته است. حالا نمیشود که در یک مسئله انسان بخواهد فقه اسلامی را بیان بکنه و فلسفه و علم و اینها را بیاره، اونها جای دیگه یه آورده. یعنی انصافا این آقای دکتر سروش اینجا خیلی بالاخره تعبیری شاید احتمالاً خیلی کم لطفی کرده که اینها را ایشون، با اینکه خود ایشون عرض کردم، خود آقای سروش، من اون روزم گفتم خدمت شما، به نظر من این مواضع اخیر بوی سیاسی میده، اینا علمی محض نیست. نسبت به آقای مطهری این موضع‌گیری ها نشان میده که چون ایشون شده است یک شخصیتی که نظام پشت سر او یا بر اساس اندیشه های او موضع‌گیری میکنه و این آیان هم بالاخره حالا به هر دلیلی چپ افتادن و با این نظام و تفکر نظام ولایت فقیه و اینا مشکل دارن، آقای مطهری هم در این معرکه این طرف هست و تکیه گاه هست، بالاخره حالا به هر دلیل افتادن با ایشون، در افتادن با این مطهری و هی دنبال ضعف ها میگردن، یعنی یا ضعف پیدا کنن یعنی بزرگ نمایی کنن، شخصیت ایشون را پایین بیاره. نمیدونم اطلاعاتش از فلسفه نمرش به زحمت 10 میشود، این فلسفه غربی چه میشود؟ اینا را نگفته، اونها را اشتباه فهمیده، اقبال را بد فهمیده. یعنی وقتی چند تا سخنرانی اینجوری شما بکنید با یه عده جوان، میگن بابا این آقای مطهری اون چیزی نیست، انقدرش تاکید میکنه ایشان. ها بله بله، اصلا در تمام این محورها بحثا بالاخره شهید مطهری آدم محکمیه، انصافا یک متفکر قوی است، این مبانی تفکر اسلامی رو محکم تبیین کرده. ولی ظاهرا نگاه کنید، من از همین گفتم ایشون یک مقاله ای دارد آقای سروش در کتاب تفرج سن مربوط به سال 60 است، 1960. اون وقتا که خود ایشون هم توی بالاخره داستان بود، امور اینا بودن. حالا عبارت اینجور است، میگوید مرحوم مرتضی مطهری بر نسل جوان این مرز و بوم حقی و منتی عظیم دارد و هیچ درد آشنای فهیم سهم مؤثر او را در گره گشایی های فکری و سامان بخشی های عقیدتی انکار نمی تواند کرد. وی به اندیشه های زمان و به ریشه های این اندیشه ها دقت کنید آشنایی نزدیک و عمیق داشت. الان میبینید آقای سروش میگوید آقای مطهری اشتباهش این است، نقد بعدی این است دیگه، میگوید پرداخته است به موشک و هواپیما و ماشین و به جای شتر و الاغ و استر، که میگه اینا عوض شده است، حقوق عوض نشده است. ولی ریشه های اینها را که مباحث انسان شناسی است، مباحث جامعه شناسی است، هستی شناسی است، اینا نادیده گرفت. مگه اینجور نمیگه؟ این عبارت از چیه اینجا؟ میفرماید که وی به اندیشه های زمان و به ریشه های این اندیشه ها آشنایی نزدیک و عمیق داشت. واقعا هم همینطورا، این درسته، این که اینجا نوشته این درسته. و آنچه را که جوانان در آینه نمی بینند در خشت خام می دید و از این رو سوختوار و دردمند در تب و تاب روشنگری و ابهام زدایی و ارشاد و افاده بود. عمر او یک سره در اندیشه احیای اندیشه اسلامی سپری شد و سرانجام جان خود را نیز بر سر آن کرد. آثار و افکارش همگی حکایت از همین اندیشه شعله ور در ضمیر و سینه او می کند. قالب سخنرانی های او به نحوی از آنها با این امر پیوند دارد و حتی یک خطاب دارد که مستقیما در این زمینه است و ما در این مقال از آن سود خواهیم برد. خب این یه تکه راجب اول که وارد می شود راجب آقای مطهری. بعدم جوانب شخصیت آقای مطهری را بررسی می کنه، مقایسه می کنه ایشون را با سید جمال و عبده و نمیدونم آقای بازرگان و اقبال و بالاخره با اشخاصی هم ایشون را مقایسه می کنه آقای سروش. بعد می گوید استاد مطهری در سلسله محییان، مطهری جز یک سال آخر حیاتش، جز در یک سال آخر حیاتش که در سازماندهی روحانیت مبارز فعال بود، هرگز در یک ماجرای پرخروش سیاسی وارد نشد، اگرچه از متصمیم او بر عدم اشتغال سیاسی خود یک امر و عزم سیاسی محض بود. اساسا اهل بحث و تدبر بود، تیزهوش و مسئله یاب بود و از همان ابتدا که به کار ارشاد و تبلیغ پرداخت به فکر احیای دین بود. احاطه‌اش بر مبانی فقهی و فلسفی شریعت او را از شتاب زدگی و دلبستگی های سست و فریب خوردن های زود باورانه مسئول می داشت. درست است، اینا خیلی روزهای قشنگ است. یعنی همینجور آقای مطهری هم مبانی فقهی مسلط بود، هم فلسفی، هم فیلسوف بود، هم فقیه بود. فقیهی که فیلسوف نیست ریشه ها را نمی بینم، فیلسوفی که فقیه هست قواعد استنباط را بلد نیست، در حل مشکلات می کنه. آقای مطهری هم فقیه بود هم فیلسوف بود، اون درست توصیف شنگی کرده. بله، لذا شتاب زده نبود، دلبستگی های زود با به صلاح زود گذر و اینا هم دل نمی بسته. نوشته های حزب توده از همان آغاز جوانی چشمان او را به دنیای الهادی اطرافش باز کرد و از آنجا بود که به شناختن محیط فکری اطراف پرداخت، به فلسفه مادی و الهادی بسنده نکرد. به جامعه شناسی و روانشناسی هم روی آورد. ببینید اینا حالا همین چیزاییست که در این اشکال میگوین ایشون کارا رو نکرده، فقط چسبیده است به شطور و استر و هواپیما و ماشین. ببینید یعنی من همین حدی که اون روز از کلام خدمت شما دادم الان مستنده. به نظرم میاد که این موضع گیری ها متاسفانه از مسیر علمی انصاف خارج شده. نقد دادم بکنه اول قبول ندارم حرفای شما رو، بسیار چیزی نیست، مشکلی نداره، اما اینکه بگه اصلا شما قفلت کردی، اصلا به اینا نپرداختی، متوجه نبودین، واقعا خود شما دارید میگید، درستم میگید، اینجا درست گفته اید، چون آثار های متحری گواه قضیه از آخر ایشان راجع به فلسفه اخلاق، معرفت شناسی، فلسفه تاریخ، اصلا جز پیشتازان جامعه ماست، به خصوص از علمای روحانی باز کرده اینها، واقعا هر سال شده مستعده یک کتاب فلسفه اخلاق داره دیگه. ببینید مکتب‌های اخلاقی را میگه، کانت چه گفته، اون دیگری چه گفته، مکتب نمیدونم محبت چه میگه، زیبایی شناسی چه میگه، یکی یکی اینا را که قوتش اینه ضعفش اینه، اسلام اینو میگه، سابقه نداره اصلا، یعنی قبل از آقای مطهری این سبب اصلا ما نداریم، بعد از ایشون دیگران اون قرار کرده. در معرفت شناسی، مباحث معرفت شناسی اصلا اولین کسی آقای مطهری بعد از علامه باز کرد. خب اینا واقعا از این دیگران هستم که یعنی آزرده خاطرم از آقای سروش که چرا اینجا شما اینجور بحث کردید. به جامعه شناسی و روانشناسی هم روی آورد، مارکسیسم را نیز به خوبی و اتقان ملاحظه کرد، فلسفه فیلسوفان غربی را نیز تا آنجا که سد زبان به او اجازه میداد درک و هضم کرد، به دلیل اشتغال دانشگاهی و خطابه‌های عمومیش در نسل جوان و مشکلات فکری آنها نیز غوطه می‌خورد. خوب گفته، یعنی انصافا هم قلم شیواست هم مطالب دقیقه درست. بله بله هست، بله میگه من تا حالا خب بلحار زمان نمیدانست مثلا از متنای اصلی تا نداشت، ولی خب این مقداری که داشته شد خوب هضم میکرده. همه هم میگن مترجمین فلسفه غرب گاهی آقای مطهری به ترجمه به اونا نقد کرده، راجع فرمودید گفتن آخه شما از کجا میفهمید، گفته از اون حرف شما که اونجا گفتی، از اون حرف شما که اونجا گفتی فهمم اینجا رو بد معنا کردی، تسلیم شدم گفتن راست میگه. اون آقای مطهری شخصیت خیلی عمیق بود. خب اینا هست، اینها همه قضای هاضمه اندیشه نیرومند او بود. خیلی خوبه، اینا واقعا هم همینطوره، آقای مطهریش اندیشه نیرومند داشت، اینم موضوعات بود. او چنین دریافته بود که دوره معارضه علوم طبیعی یعنی شیمی و فیزیک با شریعت سپری، حالا اینجا خود ایشان داره جواب به خودش میداد، بحث تعارض علم و دین به خصوص علوم طبیعی دیگه امروز خیلی جدی نیست، امروز فلسفه های انسان شناسی اومانیستی مطرحند. مثلا فروید خود مدعی است، آگوستون مدعی است، اینا هستن که فلسفه جامعه شناسی با شریعت سپری و یا میرا شده است. جامعه شناسی و مارکسیسم و امثال اونا هستند که به میدان آمدن و مبارز میطلبن، یعنی آقای مطهری رو فهمیده بود، اتفاقا تو این میدان هم وارد شده، تو آثار ایشون آقای مطهری به همه اینا پرداخته. کتاب فطرتش ملاحظه کنید که دین ریشه اش جامعه است، جامعه شناسیه، روان است، فروید چه میگه، ما چی میگم بس کرده دیگه. ولذا از وقتی که از قم به تهران آمد و حتی قبل از آن تا آخر عمر در کار تطبیق، بارک الله، یعنی واقعا اینجا رو خوب گفته، جدا قشنگ گفته، در کار تطبیق و مقایسه مکاتب مختلف با معارف اسلامی بود. انصافا یکی از ویژگی‌هاش مطهری بحث تطبیقیه، سابقه نداره اینجور بحث‌های تطبیقی. اونا چه گفتن، حالا اسلام چی میگه، درگیر این بود، یعنی اصلا روش آقای مطهری تا آخر تطبیق بود، هر جا وارد شده دیدگاه های دیگر را در اون حدی که مطرح بوده بحث کرده است. و در این باره و در این را با پشتکار و دلبستگی خاص گام برمی‌داشت، نقد مارکسیسم می‌کرد، کلام نوینی را پی‌افکنی می‌نمود و در فلسفه اسلام می‌کوشید تا راه‌های تازه باز کند، در فقه اجتهاد و تکبر می‌کرد و در حقوق اسلامی به تطبیق و مقایسه می پرداخت. خدا شما را حسن عاقبت عنایت کند. اینا حرفای خوبی است گفته ای بنده خدا، حرفای خیلی قشنگی است. این از اون جامعیت از این بهتر نمیشه. یعنی ما هیچ کس شاید آیه متحد را اینجور توصیف نکرده، به این زیبایی که ایشون توصیف کرده. خیلی توصیف های زیباست. حالا اون هنرمندی های سروش دیگه ایشون خیلی بیان شیوایی داره. حالا چطور شد اینا رو شما اینجا فرموده؟ سال 60 است. اون وقت هیچ حب و بغض چیزی نبوده. آیه متحدی متفکر بوده، حضرت عالی هم به عنوانش آدم نظریه پرداز. اما حالا که آمده این قضایای دوم خرداد و جامعه مدنی و 76 شده است، 60 شده است 76. اینجاست که شما سخنرانی پشت سخنرانی، تیر بلا و هدف آی مطهری، دنبال ضعف های آی مطهری، اینجا را خراب کرده، اونجا را درست نکرده، اینجا را خراب. یعنی این روش به هر حال نیازمند این تأمل هست. بنابراین این تفرجستان از چند جاش من نقل کردم. حالا اصل مطلب صفحه 366 شروع میشه. تفرج سن مجموعه مقالاتیه، مقالات نسبتا خوبی راجع به علامه داره، راجع به اقبال داره، راجع به همشاید شهید صدر داره، چیزای از این قبیل داره، مطالب خوبی قابل استفاده. خب پس با این حاشیه‌ای که من حالا باز کردم، اون سوال پایانی یا اشکال پایانی هم دیگه خود به خود حل شد. اون چیه؟ ایشان فرمودن که آقای فروش اشکال کردن، گفتن که جا داشت که آقای استاد مطهری به مسائل زیربنایی بشر جدید میپرداخت، یعنی مباحث فلسفی، مباحث اندیشه‌ای. عبارتشون این است: ویژگی عصر جدید تکنیک و صنعت و ماشینی شدن ابزارهای زندگی نیست که ما بگیم حالا این ابزارها تغییر کرده، وسایل تغییر کرده، مگر حقوق و ارزش‌ها و اینا اگه تغییر کرده چه ربطی به اینا داره. میگه فقط اینا که نیست، بله. حالا ایشون موقع به هر حال این اون چیزی که مهمه ویژگی بشریت علم و عقلانیت هست که در پرتو آن پدیده ها و نیز روابط انسان ها معنای جدیدی پیدا کردن. یعنی انسان شناسی عوض شده است، هستی شناسی عوض شده، نگاه بشر امروز به جهان و به انسان با نگاه بشر قدیم تغییر کرده و لذا مسائل حقوقی بشر جدید تابع علم و عقلانیت جدید است و برای تبیین خاتمیت در ارتباط با مسائل حقوقی و فقهی میباید قبل از هر چیز به مسائل علمی و فلسفی میپرداخته شود و به اون ریشه ها پرداخت. ولی مرحوم آقای مطهری از این مسئله غفلت کرده و به جای پرداختن به اصل به فرع پرداخته و از این ما ذکرنا و نکاتی که خود ایشون گفتن و اینا معلوم شد که این اشکال وارد نیست. یعنی مرحوم آقای مطهری به مسائل ریشه خیلی پرداخته، به مباحث فلسفی، به مباحث انسانشناسی، جامعه شناسی، ریشه های حقوق خیلی به اینا پرداخته. حالا من یه مروری هم خودم همطور انجام دادم کتاب های ایشون برای اینکه شواهد مستندی عرض بکنم. مثلا ایشان یک جا عنوانی دارد به این عنوان: مبانی طبیعی حقوق خانواده و خانوادگی. یعنی آقای مطهری توجه دارد که بحث حقوق خانواده باید بریم سراغ ریشه، یعنی بحث فلسفی داره، بحث فقهیش ثانوی است، بحث فلسفیش اولی است. بایدها و نبایدهای فقهی اسلام در گروه چیه؟ در گروه اون بحث ریشه است. ایشون بخش ششم همون کتاب نظام حقوق زن در اسلام را به همین بحث اختصاص داده است، بخش ششم، یعنی مبانی طبیعی حقوق خانواده. خواسته است بر اساس این مبانی دو دیدگاه را با هم مقایسه کند. کدام دو دیدگاه؟ درباره زن و حقوق زن. یه دیدگاه دیدگاه همین فمینیستی به اصطلاح امروزی ها، یعنی مشابهت، تساوی من جمیع الجهات، که دیگه زن و مردی نداره، که یعنی این جنسیت رو برمی‌داره، میگه در همه حوزه‌های مسائل حقوق باید مثل هم باشه. فمینیسم یه دیدگاه دیدگاهی است که میگه نه تفاوت داره، هم مشترکات دارن هم مختصات دارن. دید اسلام اینه، یعنی در فقه اسلامی برای زن و برای مرد احکام ویژه داره، احکام مشترک داره. خب میخواد ارزیابی کنه این دو دیدگاه حقوقی را، یکی میگوید یکسان، یکی میگوید متفاوت. برای ارزیابی رفت سراغ ریشه‌اش. ریشه‌اش چیه؟ حقوق طبیعی. اصلا عبارتشون این است، بر اساس مبانی طبیعی باید یک بحث فلسفی درباره حقوق زن بشود. ریشه و اساس حقوق خانوادگی را، این عبارت ایشونه، ریشه و اساس حقوق خانوادگی را که مسئله مورد بحث ماست، مانند سایر حقوق طبیعی در طبیعت باید جستجو کرد. از استعدادهای طبیعی زن و مرد یک، و انواع سندهایی که خلقت به دست آنها سپرده، یعنی در آفرینش هر کدام مجهز به یک جهازات ویژه است، به یک خلق به صدا توانمندی ها و استعدادهای ویژه است. این خودش نشان میدهد که بایدها و نبایدها، حقوق و وظایف این هم با هم فرق میکنه. در این قسمت ها میتوانیم بفهمیم آیا زن و مرد دارای حقوق و تکالیف مشابه هستند یا نه. بحث ریشه‌ای دیگه. این یک، صفحه 181 کتاب نظام حقوق زن در اسلام. این یه عبارت میخوام بگم که یعنی ایشان به ریشه ها دقیقا توجه داشت. دو، در کتاب 20 گفتار، در کتاب 20 گفتار سومین گفتار، عنوانش این هست مبانی اولیه حقوق از نظر اسلام. از این بهتر؟ یعنی بحث حقوق را رفته از بحث فلسفی کرده، مبانی حقوق را بحث کرده نه حقوق را. شما میفرمایید که باید به ریشه ها میپرداختیم، مبانی را بحث میکردیم، خودشون بحث کرده که. در اینجا ایشون 5-6 تا اصل را ذکر کرده در همین گفتارش. یک، اصل حسن قبح عقلی، این را به عنوان زیربنای بحث درباره فلسفه اجتماعی اسلام ایشون مطرح کرده است. اصل حسن قبح. دو، حقوق ریشه اش اصل علیت است، علیت فاعلی، علیت غایی. حقوق انسان از جهان بینی اش سرچشمه میگیرد، یعنی اسلام و ایدئولوژی ریشه در جهان بینی داره. اینا بحث های کلیدیه دیگه. ریشه ای اسلام به حقوق طبیعی و فطری معتقد است، این یکی از مبانیه. حق و تکلیف متلازمن، یعنی هر جا حق هست تکلیف، هر جا تکلیف هست حق. لذا میگه نتیجه میگیریم که فقرا در اموال اغنیا حق دارن، حق دارن. اگر چنانچه به اصطلاح غنی این را ندهد، حق او را ادا نکرده است. اسلام میگه کجا میگه؟ میگه ولا ارزه و زعها للانام، نگفته للاغنیا که، نگفته اصلا للفقرا، الا للانام است. انام باید از این زمین متنعم بشن. حالا اگر یک کسی نه، البته ایشون زوایا رو بحث میکنه، شاید مثلا دقیق و شکافه، تنبلی بکنه، دنبال کار نره، اینا هیچ. نه خیر، آدم فعالی است، تلاش میکنه، حالا به هر دلیلی مشکل پیدا کرده، محرومیت پیدا کرده، ایناست. اینا اصول دیگه. یک اصول عدل گفتیم یکی از اصولی است که ایشون روش تاکید داره. من این شواهد رو به خاطر این جهت عرض بکنم که شهید مطهری میخوام عرض بکنم به مبانی و مباحث فلسفی کاملا متوجه بوده. خلاصه عرض این است، حالا اینا هر کدام نیازمند بررسی است، هستی شناسی قوی دارد نظام فلسفه در هستی شناسی جهان بینی. آقای مطهری به اینا پرداخت، به انسان شناسی پرداخت، تطبیقی هم پرداخت. انسانی که غرب معرفی میکنه، انسانی که اسلام معرفی، به اینا پرداخت. به طبیعت شناسی و جهان شناسی پرداخت. اون وقت بایدها و نبایدها، اخلاق، احکام، چون بایدها و نبایدها دو حوزه دارد، حوزه رفتارها، حوزه صفات نفسانی اخلاق. اینا برمیگرده به اون مبانی سگانه‌ای که گفتیم، یعنی هستی شناسی و انسان شناسی و جهان شناسی. و انصافا شهید مطهری از اون متفکرینی است که به اعتراف خود آقای سروش، همین مطلبی که خوندم ازشون در اون مقاله تفرج سن، از آن شخصیت هایی است که فیلسوفانه موشکافانه به این قضایا پرداخته. ما حالا بیان بگوییم که آقای مطهری در این بحث ها اینا نادیده گرفته، انصافا یک نوع بالاخره حق ناشناسی و مکن ناسپاسی و کملوتیز نسبت به این شخصیت دیگه. حالا بحث رو به همین مقدار ما بسنده میکنیم میبندیم. گرچه به سبک طبیعی وقتی که حالا به اینجا ما رسیدیم، نقدهای آقای سروش را بر استاد مطهری سه نقد جواب دادیم، دفاع کردیم، یعنی از اندیشه ایشان در بحث خاتمیت. درست؟ سوالی که اینجا مطرح میشود این است که خب آقای دکتر سروش که میآید میگوید آقای مطهری مثلا طرحش، دیدگاهش، نظریهش مشکلات را داشته، خودش چی میگه؟ یعنی بالاخره راه حل هم ارائه میدهد یا فقط تنقید است، رد است؟ ایشان در پایان بحث چرا یه راه حل ارائه کرده؟ خلاصه و لطف حرفش این است، میگوید ما برای اینکه از پاسخگو بودن اسلام به نیازهای بشر دفاع کنیم، راهش اونی که آقای مطهری رفته، خب نیست اونو نرفت از ایشان. راه آقای مطهری چه راهی؟ اصطلاحا راه حد اکثریه، اسلام حد اکثریه. یعنی پیشفرض این است. چی پیشفرض چیه؟ پیشفرض این است که اسلام کامل است. در هر ساحتی شما وارد شدید، یعنی هم در جهان بینی، هم در اخلاق، هم در حقوق، کمال دارد، حد اکثر. ایشان میگوید نه، این نمیتواند، کشش نداره، این بار اضافی شما دارید بار میکنید، این نمیره تا آخر. اشکالاتی حالا که ما جواب دادیم. میگوید راهش این است که ما حد اقلی کنیم اسلام را. پیشنهاد آقای سروش برای حلش اینه. اگر بگوییم که اسلام یک پیام ها و آرمان های کلی برای بشریت داره، اسلامی عدالت، امنیت، ارزش های اخلاقی، اینا عبادت، اینها اصولی است که اسلام عرضه کرده است و روی ختم کرده دیگه، ختم کرده. در باب این که باید بندگی خدا کرد، سلام آخرت، این دیگه کارش نمیشه کرد. در این که باید می شود که عدالت مدار بود در زندگی اجتماعی، سخن آخرت، ختم شده دیگه، نمیشه چه بالاتر از این حرف زد، این اوج است. در این که باید به ارزش های اخلاقی مثلا به راستی و امانت و صدق و صفا و پاکی بهاداد در زندگی انسان، اینا آخر است. اما قالب‌ها مخصوصا در عرصه حیات سیاسی اجتماعی، حالا تو عبادت هم آیه سروش خوشبختانه اونجا را میگوید همونجوری که پیغمبر عبادت کرده ما هم عبادت میکنیم، برخلاف آقای شبستری که اونجا هم میگوید تابع حال و هوای درونی آدم هاست. اونشون اونجا را هم یه خورده گفته است که ممکن است عبادت هم شکلش تغییر کنه تحت تأثیر حال و هوای باطنی آدم عارف قرار بگیره. آقای سروش را خوشبختانه تا حالا اینجا مونده، تفکیک کرده اینو. اما از اینجا که دیگه میان بیرون میگوید نه، قالب ها و ساختار ها و شکل و فرم مثلا در مسائل فرض کن جزایی کیفری، اینایی که دیگه این ما را گذشته است، حد اقل است. ما اینو عقل بشر، تجربه بشر و عقل جمعی، اونم عقل جمعی، عقلانیت جمعی و علم، هر چه در حوزه روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، عقل جمعی بهش رسید، یعنی وفاق کرد، حالا مثلا همین اعلامیه حقوق بشری کارو فرض کنه هستش، ما دیگه بر اساس این بایستی بیاییم همون آرمانهای کدرش کار بکنیم، توی این قالب ها بریزیم. این جواب بود. این اسلام هیچ وقت نمیماند، هیچ وقت نمیماند، پا به پای بشر میره جلو، برای خاطر اینکه چند تا حرف کلی داره قالب ها رو هم که تند و تند بشر میده، میگه با شما تابعین دیگه. این راه حل آقای سروش است. ولی خب از حالا معلوم است که استاد مطهری این راه حل را طبعا منصورا میداند. چون اگه یادتون باشه فرمود بعضی ها میگویند اسلام در عقایدش ثابت، در عباداتش هم ثابت، در اجتماعیاتش دیگه ما تابع فرمها و قوانین و قواعد بشری هستیم. فرمود که من نمیدونم که یه آدم مسلمان باشه از اسلام انقدر بیخبر باشه که این حرفا رو بزنه. آقای مطهری این فرمون مثل کسی که کتاب دارد میگه آه بهترین کالا کتاب است، بهترین چیز در زندگی کتاب است، عزیزترین چیز در زندگی کتاب است. یه مثال زده خدای مطهری. میگیم میگه آه اسلام بهترین دین است، بهترین دین اسلام است. میگه خب یعنی چی بهترین دین اسلام است؟ میگه هر جا که یک برخوردی کرد با یک قوانین از قوانین بشری میگه آه تو بیا، میگه تو بیا. خیلی محترمانه متواضعانه میگه من حد ندارم، تو بیا، ما بخیل نیستیم، یا من یا تو با دعوا نداره دیگه. این میگه مثل همون کسی که میگه کتاب بهترین کالاست، هر موقع هشتش گروه نو افتاد مشکل پیدا کرد میگه میفروشیم، حالا این کتاب رو میفروشیم، فعلا یه دهندمونه میخریم، فردا بوش ندارد اون کتاب رو هم میخریم، وسایل رو میخریم، هندوانه مثلا فرض که طب ابن سینا رو میرسه مثلا بوش میخریم، چه میخریم تمام میشه. میگه این مثل اینه، بگیم کتاب بهترین کالاست، هر جا کم آوردیم از کتاب میفروشیم. اینایی که میگن اسلام بهترین دین است اما هر جا که کم آوردیم، یعنی هر جا که برخورد کرد میگیم تو برو کنار اون بیاد، مثل اینه. آقای سروش حرفش اینه داره، میگه حد اقلیه متواضع باشید، بگید چهار تا اصل کلی داریم، قالب ها در دو خصوص در حوزه مسائل اقتصادی و نمیدونم اجتماعی غیره مال علم بشر است، این دیگه چیزی نمیمانه واقعا، این دیگه در واقع اصلا تا کردن سنت مسلک اول شما. خلاصه حالا من حرف ایشون هم گفته باشم که ناقص نمانه، به تمت کلمت ربک صدقا و عدلا و عدلا لکلماته. بحث انسان ما هم به پایان رسید، بالاخره دیگه امروز روز ختم مباحثمون باشه، بحث رو به اینجا رساندیم تا ببینیم انشاءالله سال آینده عمری باشه و توفیق باشه. در ذهن خودم حالا یه چیزی هست، شما هم اگر پیشنهادی چیزی دارید باز بفرمایید استفاده میکنیم. تصمیمم فعلا اینه، روی باز بیشتر مطالعه میکنم، ولی نظرم آمده که ما در واقع تو این سالها در 12 سال این شاید گفت دیگه امهات این مباحث جدید را یه دور گفتیم، از معرفت دینی و از نمیدونم قبض و بسط و از سکولاریزم و از فدرالیزم و تجربه دینی و هرمنوتیک، 3 سال هرمنوتیک و دیگه حالا این بحثای اینا گفتیم، خیلی بحثای زیاد بود الحمدلله خدا را شاکر. حالا به نظرم آمده که ما یک سلسله مباحث کلانی کلی به عنوان قواعد کلانی مطرح کنیم و تلاش کنیم که با منابع کهن و جدید، حالا از امثال علامه و شهید مطهری هم استفاده کنیم و قرآن و روایات و کلمان و فلسفان و همه دیگه، این همه منابعی که هست، ببینیم میتوانیم ما قواعدی را که فلسفی کلامی که الان ما میگیم، میدونید کلام ما کلام فلسفه هم هست دیگه، حالا بنده معروف شدم به متکلم در حوزه، بنده کلام کلام خواجهیه، یعنی فلسفه کلام هست اینجوریه، ما اون کلامی که نقلی محض قبول نداریم، ما کلاممون کلام به مدل خواجه نصیر خلاصه، یعنی بنده اون سبکی که خواجه نصیر قبول داره رفته است و قبول دارم، یعنی فلسفه و کلام دو تایشون با هم دیگه کلامن، فلسفه اسلامی خودش کلامه در واقع. حالا یک مطالب اونجا هست متکلمین گفتن، یه مطالب فیلسوفان گفتن، ما با هر دو دوستیم، دست بیعت با هر دو داریم، هر دو را محترم میدانیم، از دل درون اینا کلام در میاریم، یعنی اونی که بنده در آثارم بهش پرداختم میپردازم تا آخرم انشالله حالا اصلا اینه که وحی هم فیلسوفان هم متکلمان، اما هر متفکری که احیانا شیخ انصاری مثلا تو بحث حسن‌القوا، ما از مرحوم شیخ انصاری بسیار استفاده، چرا؟ چون اونجا رو خوب بحث کرده، بحث عمیق داره. بنابراین اینها رو ببینیم، اینها رو میتونیم یک سلسله قواعد که راهگشا باشه انشالله. این به ذهنم آمده، اگر انشالله توفیق باشه سال آینده به این بحث بپردازیم دیگه، در واقع میخوام بریم سراغ خارج علم کلام به عبارتی. حالا دیگه اینا هم اصل سبحانه میگفت شما خارج کلام میگید، چون همین 12 سال هم میفرمودن شما اصلا خارج علم کلام هست، ولی حالا مثلا یواش یواش دیگه اینا رسمیش بکنیم که از این کلام بالاخره در حوزه از سطح دیگه وارد عرصه خارج هم بشود. مرحوم آقای قاضی بله می فرماید شهید در مقدمه کتاب اللوام الالهیه می فرماید کلام در نجف درس خارج داشت، درس خارج می گفتن. فکر می کنم مرحوم آقای بلاغیانا مرادش باشد، مرحوم محمد جواد علامه بلاغی امثالینا. بعد میگه منطقه آرام آرام دیگه مثلا منزوی شده و محجور شده است اینا. حالا در هر حال این تو ذهن هم هست، شما اگه پیشنهاد چیز دارید بفرمایید. تشکر هم میکنیم از حضور گرم و جدی و صمیمی شما. برای همین شما هم بنده عاجزانه از خدای متعال آرزوی موفقیت دارم، التماس دعای خیرم از محضرتون داریم. صلی الله علی محمد و آله.